بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه. در تتمه بحث أخير بتناسب صحبت از حجیت خبر واحد به خصوص در مسائل اعتقادی مطرح شد و بعد از اون که به اختصار این مسئله گفته شد باز مناسب به نظر رسید که به اختصار گفته بشود که اگر تعارضی بین ادله نقلیه و ادله عقلیه پیش آمد در اون موارد در اون مورد چه باید کرد. در این قسمت هم روز گذشته مقداری صحبت شد و به عرض رسید که گاهی گفته می شود تعارض بین دلیل عقلی قطعی و دلیل نقلی قطعی و گاهی مورد سوال و بحث موردی است که یکی از این دو ظن نیست و دیگری قطعی است. در مورد اول که دو دلیل عقلی و نقلی قطعی مورد نظر باشد عرض شد که مشخص است که مقصود این نیست که شخص واحد در حال واحد دلیل قطعی براش اقامه بشود به مطلبی و در همون حال دلیل نقلی هم قطعی براش تحقق پیدا کند در ارتباط با موردی، چه این که محال است که شخص در آن واحد به دو مطلب متخالف و متضاد و متباین و امثال اینها قاطع بشه مشخص. اگر چنانچه از دلیل عقلی براش قطع پیدا بشود دیگر از دلیل نقلی براش قطع پیدا نمیشه و بالعکس. پس مقصود این است که در مقام قضا حکم این دو دلیل شأنیت دارن هر کدام برای قطع نسبت به افراد مختلف، اون هم تعبیر میشه قطع نوعی. اون وقت در چنین موردی چه باید گفت که مطلب از چه قرار خواهد شد؟ در این مورد روز گذشته صحبت شد. اگر عقلی که گفته میشود مقصول بدیهیات عقلیه باشد که گاهی بعضی تعبیر میکنن به عقل فطری، اگر منظور مسائل بدیهیه باشد از قبیل الواحد، نصف الاثنین، اجتماع نقیضین، اجتماع ضدین، محال است و امثال اینها، بدیهی است که اصلا مسائل دیگری، ادله دیگری در چنین موردی هیچ کاری نمیتواند صورت بدهد و برای یک فرد که مشخص است مطلب دیگری در مقابل این بدیهیاتی که براش بدیهی است به وجود نخواهد آمد، محقق نخواهد شد، در مقام قضا هم مورد نداره، اصلا صحبتش نادرسته. در مقابل عقل فطری و بدیهیات عقلیه که مسئله از این قرار است روشن، اون وقت در ارتباط با خیر، عقلی که گاهی تعبیر میشه عقل منطقی، عقل اصطلاحی، عقلی که در اصطلاح عقل گفته می شود و به براهینی که به صورت براهین منطقی است مطلبی ارائه داده شده گفته می شود که عقل. و مقصود عقل بدیهی و بدیهیات عقلی نیست، بلکه منظور براهین منطقی است. و در حقیقت باید گفت نسبت به چنین ادله عقلی گفتن هم با تسامحی همراهه، چون ادله عقلیه‌ای که گفته شود اگر مقصود ادله عقلیه‌ای باشد که خطایی ندارد، مسلماً این ادله است که به دلیل تخالف صاحبان نظرهای مختلف و اقامه براهین این چنینی نمیتوان گفت که عقل به معنای این که حقیقت را برملا میکند، روشن میکند، الا با مختصر تسامحی. لذا عرض کردیم اول که بعضی تعبیر کردن عقل منطقی، برهان منطقی. اون وقت با توجه به این جهت اگر با ادله قطعیه نقلیه تعارض پیدا شد، روشن است که ادله قطعیه نقلیه مقدم است بر ادله عقلیه این چنینی که گفتیم، که طبعا در چنون مواردی اختلافاتی بین عقلا هست. اگر مطلب به گونه ای باشد که کل عقلا متفقند، این خودش نشون دهنده این است که مطلب از بدیهیات است و به تعبیر بعضی همون عقل فطری برش حاکم است. و اما اگر چنانچه خیر در این حد نبود، همین ادله‌ای که معمول است در ارتباط با مسائل بر اساس براهین منطقی، که عقل که همون فعلیت نفس است، بنابراین مقصود از عقلی بودن اینه که نفس است که فعلیت دارد و به کار می افتد و از ضروریات به نظر خودش بدیهیات، از ضروریات نظریات را کشف می‌کند در چنین موردی که استدلال‌های عقلی از بداهتی برخوردار نیست، در این مورد ادله عقلیه قطعیه مقدم است بر ادله عقلی این چنینی. اینجا بود که عبارتی از مرحوم شیخ انصاری به عرضتون رسید که گفتیم امروز اون عبارت رو میخونیم. عبارت مرحوم شیخ اینه در بحث قطع، این مطلب رو چنین فرمودن که در ارتباط با احکام که نباید از این استدلال های عقلی استفاده کرد و راهی ندارد ادله عقلیه در احکام. وقد اشرنا هنا الى عدم جواز الخوض لاستكشاف الاحکام الدینیه فی المطالب العقلیه والاستعانت بها فی تحصیل منات الحکم والانتقال من على طریق لم. در احکام نمی شود که ما با ادله عقلیه ورود کنیم و بخواهیم منات و علل احکام را به دست بیاوریم، بعد با استفاده اون علتها و مناتها حکمی صادر کنیم، وجوبی حرمتی صادر کنیم، این کار را نمیتوانیم بکنیم. گفتیم که بله، عدم جواز رو قبلا گفتیم برای استکشاف احکام دینیه فی المطالب العقلیه ورود پیدا کنیم جایز نیست، ولی استعانه بها فی تحصیل منات الحکم ولی انتقال من، منات که پیدا کردیم بعد حکم شرعی رو به دست بیاریم از طریق برهان لم و از علت به معلول رسیدن، یعنی چون علتش رو فهمیدیم، مناتش رو فهمیدیم، علت وجوب، منات وجوب، منات حرمت چیست، بعد حکم حرمت، حکم وجوب را صادر کنیم. چون اگر این کار بکنیم چون ذهنمون اونس پیدا میکند با این مسائل این چنینی که دور میفتیم از احکام شرعی و احکامی که عللشون برای ما روشن نیست، در نظر ما اونچنان میشود که بی اعتنای به اونها خواهیم شد. لأن اونس ذهن بها یوجب عدم حصول الوسوق به ما یصل الیه من الاحکام توقیفیه. احکام توقیفیه ای که داریم که اینها علل و مناتش در اختیار ما نیست، اون وقت اگر این راه رو رفتیم حالت پیدا میکنیم که نسبت به اینها بی اعتنا میشویم، بی توجه خواهیم شد. در هر حال این مسئله است که در ارتباط با احکام گفته شده، جای خودشم بحث شده است و مفصل بحث شده و منظور این بخش نبوده. اونی که میخواستیم بگیم این بود که در ارتباط با استدلالهای عقلی به اصطلاح منطقی، نه مسائل بدیهیه عقلیه، در ارتباط با چنین استدلالهایی ایشان میگویند که خیلی بجاست که در اصول دین از اینها فاصله بگیریم. منظور پس این بخشی که الان بهش میرسیم، اون رو مقدمتا خوندم. و اوجب من ذلک ترک الخوض فی المطالب العقلیه النظریه. در این استدلالات عقلی نظری که یکی از شواهد این که این استدلال ها عقلی نظری است نه بداهت عقل، اختلافی است که در اون موارد هست. وقتی در یک مسئله اختلافات شدیدی است، علم خدا، اون وقت تا 10 تا قول 11 تا قول در ارتباط با علم خدا، که علم خدا چنین است و چنان است، هر کدام هم دیگری را رد میکنن در ارتباط با مسائل مختلفه. اکثر مسائل باید گفت در ارتباط با اکثریت مسائلی که مطرح است در معارف و اعتقادات، اختلاف شدید بین نفی و اثبات هست، نه اختلاف مختصر، اختلاف جزئی. خیر، اختلافی که در حد نفی و اثبات گاهی تعبیر میشه هست. اون مخ نشانه این است که پس بدیهی نیست. این استدلال عقلی ایشان، نظرشون اینه. و اوجب من ذلک، از عدم ورود در آن که در ارتباط با احکام گفتیم، الان گفتیم نسبت به احکام این ادله عقلیه را راهش ندید و ورود پیدا نکنید، از این واجبتر این است که در مسائل اعتقادی از اینها استفاده نکنیم. اون چی که باید استفاده کنیم و تمام مسائل وابسته به اونهاست، مسائل عقلی بدیهی است، بداهت‌های عقلی است. با بداهت‌های عقلیه ارکان وحی ثابت شده. وقتی ارکان وحی ثابت شد با بداهت‌های عقلیه، اون وقت از وحی استفاده میکنیم، و اگر اون بداهت‌های عقلیه نباشه، وحی ریشه نداره. اساس پذیرفتن وحی به اونهاست، لذا اونها مستثناست. اونها که هیچی، منظور ادله عقلیه نظریه است. پس ادله عقلیه ضروریه اونا اساس همه چیز است. اگر ادله عقلیه ضروریه نباشد، سنگی بر سنگی نهاده نمی شود، چیزی اثبات نمی شود، اونها جو خودش محفوظ. ولی ادله عقلیه نظریه که یکی از علائمش همینه که در اون موارد اختلافات شدید در کار هست، اینها رو هم در ارتباط چنین ادله عقلیه این نظریه را در ارتباط با معارف دین و عقاید هم راه ندید، ورود پیدا نکنید. واجب تر از اون چه که گفتیم در احکام به اینها عکس نکنید، واجب تر از آن این است که بگیم در اعتقادات به اونها عقص نکنین. تعبیر ایشان اینه، بسیار تعبیر قویی است در این مسئله. و اوجب من ذلک ترک الخوض فی المطالب العقلیت النظریه لادراک ما یتعلق به اصول الدین فانه تعریض للهلاک دائم و العذاب الخالد. وقد اشیر الى ذلک عند النهی عن الخوض فی مساله القضاء والقدر، و بعضی از مسائل دیگر که مطلب دیگری را اشاره میکنند. پس بنابراین تا اینجا حرف به اینجا رسید که در ارتباط با تعارض ادله قطعیه نقلیه که در نقل تواتر داشته باشیم یا محفوف به قرائن قطعیه باشه، و یا خبر واحدی که گفتیم حجت است، چه این که حجیتش به دلیل قطعی ثابت شده، حجیتش به دلیل قطعی است. چون ولو خود این خبر واحد فی حد نفسه، ولو خلیه و طبعه، این زن ایجاد میکنه، ولی به دلیل قطعی اثبات شده حجیتش. در چنین موردی هم باز حرف اینه که در ارتباط با ادله عقلیه نظریه همه اینها تقدم خواهد داشت. ادله عقلیه نظریهی که اینها حوزش به تعبیر ایشان مستلزم گرفتاری های بسیار هست، حوزه در آنها، اون وقت در مقابلش ادله نقلیه قطعیه که مشخص مقدمه، ادل مثل متواترات، ادله قطعیه نقلیه اخبار واحدی که محبوب به قرائن قطعیه باشه. و به اضافه عرض کردم حتی در ارتباط با مطلق خبر واحدی که ادله قطعیه هم نداشته باشد ولی چون متکیست به دلیل مثبت قطعی، چون دلیلی که برای اثبات خبر واحد گفته شد آیات و روایات فراوانی است که گفته شده. حالا اگر برای کسی از اونو قطع بیاد، اگر قطع نیامد مسئله دیگری میشه، اگر قطع آمد براش باز اینجور میشه که در حقیقت میشه یه دلیل قطعی در مقابل اون چه که چنین و چنانه، باز مشکل ناخم داشت. اما اگر چون چه بالاخره کسی به هر جهتی قطعی براش پیدا شده باشه، اگر به مطلبی قاطع شده، اینجا اگر در مقدمات این قطع تقصیر کرده است معذور نیست و معاقبه، ولی اگر چنانچه در مقدمات این قطع تقصیر نکرده است و به قطع رسیده است، هر جا که به قطع رسیده است مشخص است که چاره‌ای ندارد جز این که بر اساس قطعش عمل کنه. حالا من در ارتباط با این جهت تو این سوالی که از شده بوده وقتی سوال کردن نظریه تفکیک یا روش فقهای، من معمولا میگم روش فقهای علمای امامیه، چون کلمه تفکیک تا وقتی بفهمن افراد درست که یعنی چی، حتی بعضی از فهمیده هم فکر کردن یه تفکیک بین عقل و دین، اون وقت گفتن این چه کاریه، ما یک عمر زحمت کشیدیم که بگیم عقل و دین با هم دیگه تضاد نداره، این کیه اومده گفته، کیا گفتن تفکیک بین عقل و دین، متوجه نشدن که حوصله نکردن که نگاه کنن ببینن اصلا چیه. تفکیک بین آراء بشری، آراء مشاهیر بشر و آراء و حقایق وحیانی در صورت تقالب، اونم باز در صورت تقالب، که اگه آراء بشری با وحی تطبیق کرد که نعمل بفاق، اگر آراء بشری با مطالب وحیانی، مطالبی هم که از اعتبار برخوردار باشه، از حجیت برخوردار باشه، اینا رو باید از هم جداش کرد. وقت من معمولا میگفتم روش فقهای امامیه، یعنی اون فقهای امامیه معمولشون بر همین بوده. اون وقت سوالاتی شده از جمله این که فکر میشده که باز در این روش عقل کنار زده میشه و عقل هیچ اعتباری نداره، و گاهی من شوخی جدی میگفتم که بعضی نسبت به مطالب نتونستن اشکال کنن، بعد یه مطالبی رو به نظر خودشون با تعبیر تهمت زدن، بگیم نمیخوام این تعبیر کرده باشم، به این صورت که اینا اینو میگن، اینا میگن که عقل حجت نیست، اصلا عقل حجت نیست. بعد در ارتباط با این مسئله در این صفحه 9 از این جزوه کوچک، تو این جزوه کوچک حرفای نسبتا زیادی آمده و بعد که نیست، از جمله این که هر کجا که مطالب منتسب به وحی با مدرکات اولیه و قطعیه عقل مخالف باشد، وحیانی بودن آن مردود و در صورت قطعیت سند توجیه خواهد شد، گرچه چنین چیزی در مدارک وحیانی نیست که با ادله قطعیه عقلانی مخالفت داشته باشه. یکی از مشاهیر از دکاتر منزلمون آمده بودی صحبت چند سال قبل، گفت ما یک جا با شما اختلافی داریم، گفتم کجا، یکیش همین گفت، گفتش که در ارتباط با عقل شما به عقل اعتنایی ندارین چنین و چنان. من اتفاقا همین چاپ شده بود قبلا، این خیلی وقت چاپ شده، اینو گفتم آوردن گفتم این صفحه بخونین. وقت خون اون یک آدم شوخ هم هست کمی، دکتری خیلی الان مطرح است و خودش هم علیه فلسفه از ما یک مقداری جدی تر حرف میزنه و در ارتباط با کل اسفار یک کلمه تندی گفته که من نمیگم به طور معمول و دستاشو بلند کرد گفت تسلیم هیچ. گفتم ما گفتیم که اینا عقل خودش محفوظه، حساب خودش داره، کی گفته نه؟ هر کجا که مطالب منتسب به وحی با مدرکات اولیه و قطعیه عقل مخالف باشد، وحیانی بودن آن مردود و در صورت قطعیت سند توضیح خواهد شد، گرچه چنین چیزی در مدارک وحیانی نیست مگر اون که قبل از هر توضیحی وحی خود اون را توضیح نموده و حقیقت را روشن ساخته. بعد در پاورقی آمده که مانند آیه شریفه جا ربک و الملک صفا صفا که در مدارک وحیانی معنای جا ربک توضیح شده است و مانند آیه شریفه به الی ربها ناظره که مقصود الی رحمت ربها ناظره است و مانند آیه شریفه فیضا سبیتو و نفقتو فی من روحی که در مدارک وحیانی بیان شده است مقصود از این اضافه تشریفی است و امثال ذلک. بنابراین هرگز عقل کنار زده نمی شود، بلکه در مواردی که عقل دسترسی به آن ندارد از قبیل مسائل مربوط به معاد و عوالم بعد از این عالم و عوالم قبل از این عالم و مانند آن از وحی استفاده می کند و چون در مسائل خلافی بین عقلا مطلب از بداهت برخوردار نیست و الا اختلاف نمی شود، وحی که به حکم روشن عقل پذیرفته شده است مرجع و حجت خواهد بود و باید متوجه بود که در بسیاری از موارد باز مسئله آخری است. پس بنابراین مطلب تا اینجا مشخصه که در تعارض هم حدوداً چه باید کرد. انشاءالله امیدواریم که در این تعطیلات خداوند کمک کنه و هممون وقتامونه در مسیری که دوست داره به کار بگیریم و هرچه هم بتوانیم در حفاظت محتقه و اهل البیت علیه السلام کوشا باشیم و برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.